باشید، کمان که بعضی از شما میدونم که در این جلسات طبق قراری که با هم دارید با وضوح شرکت میکنید. درسته که تا آخر جلسه بوده همه باطل میشه، یعنی همه خوابشون میبره، ولی به هر صورت اینجوریه. اینا یعنی همین این پاکی شما که کاری میکنه و فرشتگان خدا رو مثل مغناطیسی به سمت خودش جلب میکنه. من انقدر به خودم بدگمانم که واجبه یه همچی کرده تا واقعا جرعت ندارم این حرف، ولی واقعا اگر هر کسی غیر از من بود، واقعا شد اگر هر کسی غیر از من بود، میگفتم به اعضای اون جلسه که احتمال زیادی بدید که دعاتون در داخلی از این جلساتی از جاهایی باشه که دیاد در مزان می اجابه. احتمال زیادی واسه همینم بهتون میگم، بعدتون خواهش میکنم، به خاطر منم که شده، به خاطر کورسو امیدی که برای رستگاری من هم شاید وجود داشته باشه، جلسات رو برای برگزاریش همت کنیم. من میدونم که اگر مشکلی در این جلسات هست بازم به خاطر منه، من تردید ندارم در این موضوع، باور کنید من اصلا تعارف نمیگم. مشکلی هم اگر هست به خاطر منه، ولی شما همت کنید تا اینجاشو که همت کردید بقیهش هم همت کنید، بزرگی کنید، لطف کنید، کرامت کنید، چراغ این جلسات رو، کولر این جلسات رو، فضای این جلسات رو کمک کنید. بدونید جوهرش هم همون محبتی که میاد شد. من نمیدونم اون کسی که عرض کنم که چنین انتقادی رو به ما کرده واقعا چی تو کلش بوده و درست فهمیده یا غلط فهمیده. یکی از اعضای خودتون میتونم اسم ببرم، حتی حالا لزومی هم نداره، یکی از خانوم های کلاس که خیلی وقتم پس قایبه، ولی به هر صورت من نمیدونم چی تو سرش بوده، اون استانداردهایی که فکر میکنه درست یا غلطه، ولی یه چیزی رو گفتم مطمئنم و بهش ایمان دارم، جا داره که شما هر چی بیشتر با هم صمیمی باشید، هر چی هم هست بازم بیشتر. اینو مطمئنم دیگه، روایت اینو من میفهمونه، حالا چی تو کله اونه من نمیدونم، ولی اینو میفهمونه جا داره. قدر هم دیگه رو بدونیم، برای هم دیگه دعا کنیم. شما رو به خدا یه لحظه نگاه کنیم، این جلسه رو توش حاجی داریم، معتکف داریم، همه جوان همه باهوش، همه تحصیل کرده، همه متدین. تو این جمع ها، تو این مصیبت برای چی اومدن دور هم؟ ارزش این جمع ها رو بدونید، در ترتیب میتونید تقویتش کنید با آوردن برادران و خواهران دیگه اگر فکر میکنید براشون مناسبه، من در این باره نمیتونم قضاوتی کنم، با سرحال نشستن رسید تو این جلسات، با مطالعاتی که بیرون از اینجا میکنید، با مهربانی هایی که در حق هم دیگه میکنید، همون با سرحال نشستنتون، با همون با وجود نشستنتون سر این جلسه، اینه ما. خیلی پرهش بگردم من، آقای رادمر اولا یه سوالی، شما عبوردین دوربین رو دیگه نه؟ برای هفته های بعد همین امکان پذیر عبوردنش نه؟ بلا اشکال چون اولا بحثی که قرار بود فیلم برداری بشه، من برای دو بار برای دو جلسه تنظیم کرده بودم، دو تا یک ساعت خورده ای دیگه، حداقل میخواستم خواهش کنم یک بار دیگه هم بیاریم. بعد میخوام دارم الان به این مسئله فکر میکنم که یکمی طول کشید حرفای الانمون، دارم فکر میکنم بهتره که ما همین الان تعطیل کنیم بحث مصیبت نامه رو، استراحتی بدیم و اون رو ضبط کنیم که زودتر کارش تموم بشه، یا اینکه یکمی اینو ادامه بدیم، اون رو اگر دیدیم دیر شد موکول کنیم به هفته بعد قسمت اولشو. شما خودتون نظرتون چیه؟ هیچ فرقی نمیکنه. بقیه نظرشون چیه؟ ادامه بدیم ها؟ چی میگی؟ چیکار کنم؟
درستون بعد ادامه
بدیم. چطور شما؟ خیلی خوب، باش باش باش. یه صلواتی بفرستید. یه هم استراحت عرض کنم که هر کی خسته است و اینا خودش برای آب صورتش بدن و بیاد. بذارید من یکمی وارد گفته کنیم باشم. هر کی مشکلی داره خودش برای آب صورتش بدن. خب بحث ما در مصیبت نامه عطار به اینجا منتهی شد که در واقع مدل جهانبینی توحیدی رو اونجوری که عرفا برای ما طرح میکنن تقریبا به اقتضای گفتگوهامون از نزدیک مورد نظر قرار میده. و خلاصش این بود که اون نقطه کلیدی توحید به اینجا ختم میشه که همه جهان در واقع یک حقیقت است و حقیقت لایتناهی و بی انتهایی که هیچ موجودی در عرض اون نمیتونه متصدر بشه و همه ما و همه موجودات جلبه از او هستن و در واقع به تعبیر دقیق فلسفی در طول هستی او واقع شدن و تجلیات شدن. همونی که اصطلاحاً بهش گفتیم نور الانوار، یا به تعبیر عمیق‌تری نه فقط موجد الموجودات که وجود الموجود، یعنی یک موجود هست، یک واقعیت هست که اگر ما به هر واقعیتی میگوییم وجود به خاطر اوست، او مصداق وجود هستی و واقعیت، یعنی او، هر کس دیگه هم که بهش میگیم موجود و وجود برای اینکه مرتبه از اوست و در طول او واقع شد، که معانی فلسفی اینها رو گفتیم و بعضی دیگه از نکات فلسفی ماجرا رو هم باز جلوتر که بریم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. این نگاه خیلی آثار و طبقات داره. اولا یادمون باشه این نگاه یک خیال پردازی نیست. بارها گفتم اگر چیزی در این عالم قابل اثبات باشه و معنی برای اثبات کردنش وجود داشته باشه، به نظر من همینجور چیز یک بنیان بسیار قوی فلسفی از این نگاه حمایت میکنه، کما اینکه یک جریان بسیار قدیمی و قدرتمند تاریخی هم همیشه درباره همین نگاه عمل کرده، جریان اندیشه. به اعتقاد ما اینه دیگه، تمام آموزه‌های دینی در واقع پر است از معنی همین نگاه. و من در جلسات قبل نمونه‌هایی از متون دینی رو به شما عرضه کردم. امروز هم باز یکی دو نمونه دیگه از متون دینی رو به شما میگم که به چه صراحتی داره در واقع همین نگاه رو به ما میگه. هرچند این نگاه فهمش درجات گوناگون داره دیگه طبیعتاً. و ما انتظار نداریم که همه افراد به یک طرز، به یک شکل و با یک عمق این موضوع رو دریابند. ولی به هر حال با مطالعاتی که ما انجام میدیم تا سطح فهم خودمون احساس میکنیم این رو داریم تا یه حدودی میفهمیم و متوجه شد. خیلی آسان تره یه نمونهشو و چند نمونهش در جلسات قبل براتون گفتم. احساسی که به انسان میده، انگیزه های، تأثیراتی که در انگیزه های انسان در زندگی میگذاره. شما میتوانید بگویید به خدای معتقد نیستید، یعنی خودتون رو در خیل جمعیتی در این جهان قرار بدید که به نظر نمیاد به هیچ عنوان اکثریت باشن، به هیچ عنوان. اما اگر واقعا گفتید خدایی وجود داره، هر چقدر که درباره این جمله، حالا با هر مقداری که میفهمید، هر چقدر که به نظر میاد عمیق‌تر فکر کنید، بیشتر به این مدل نزدیک میشید. ما ادعا نمی کنیم اون اند این مدل رو فهمیدیم واقعا چیه، ما در حد فهم خودمون، ولی این نکته رو میخوام بگم که به هر حال این فهم خیلی مهمه و به نظر میاد یه جاهایی با فهم عامیانه تفاوت‌های مهمی داره. و البته واضح هست که حرفی که میخوام بزنم اینه، واضح هست که اون فهم عامیانه رو هر چقدر که توش تدقیق و دقت بیشتری به عمل میاریم، میبینیم که در واقع ما رو داره به این نزدیک میکنه. به عنوان مثال اون خدایی که میگید خدا، مثلا یعنی چه که چیزی رو به وجود آورده؟ نسبت او با اتفاقات این عالم چگونه است؟ آیا واقعا ممکنه یک خدایی خدا باشه و مهربان نباشه؟ مهربانی درباره او به چه معناست؟ این سوالا که مطرح میشه اون وقت میبینیم که احتیاج به مبانی فلسفی پیدا میکنیم، سوالات درست دقیق و پاسخهای دقیق پیدا کنیم. مهربانی اصلا یعنی چه؟ اصلا صفت داشتن خدا به چه معناست؟ ما وقتی میره تو وقتی تولید صفاتی رو میرسون نشانه کنم، این خدایی که میگید فقط یک کلمه است، یک لفظه که هیچ معنی نداره یا معنی داره؟ اگه معنی داره یعنی اینکه شما یه جوری دارید وصفش میکنید دیگه، یه چیزی دربارهش میدانید، درباره کسی چیزی دانستن عین وصف توصیف کردنشه. حالا به این نحو پس اگر درباره خدا وصف فقط یک لفظ نیست و چیزی میدانید، پس وصف کردن او یعنی چه؟ اصلا مگه میشه اونو وصف کرد؟ نمیشه وصف کرد؟ میشه وصف کرد؟ ببینید من دارم نشون میدم که از همون نگاه عامیانه چگونه به سرعت با تدقیقاتی که میکنیم و با تفکراتی که میکنیم در واقع داریم نزدیک میشیم به همین مدلی که وجود داره. و البته هر کسی به اندازه مرتبه خودش از این فکره استفاده میکنه و به حد فهم خودش میفهمه. ما یه جایی در وسط این طیف قرار گرفتیم دیگه، نه مثل پیامبر میفهمیم نه مثل اصلا نئاندرتال ها اتفاق احتمالا، یه چیزی این وسط داریم میفهمیم دیگه برای خودم. اما تا همین هم هست که اینقدر در متون دینی به شما تأکید شده که فکر کنید، اندیشه کنید، تفقه کنید، مطالعه کنید، زیرک باشید، باهوش باشید. چقدر از اینجور مطالب در متون دینی ما هست. انما یخشع الا من روایات که بمانند، اوف دیتابیت همون بیارم تا نشونتون بدم روایات که هیچ، خود قرآن انما یخشع الله من عباده العلماء ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون ان فی ذلک. اینا برای مؤمنان، اینا کسایی که اهل نظر باشن، اهل علم باشن، اهل تفکر باشن، اهل اندیشه باشن، اهل تفقه باشن، اینا میفهمن وقت چیزایی پس بفهمن و درش کن. اینه. خب ما با یه جایی وسط این تیف واقع شده و بایدم و میتوانیم هم این نردبان رو هرچه بیشتر طی کنیم و هرچه بیشتر بالا بریم. داشتم اینو میگفتم، اگر یک کلمه فقط نیست پس میشه وصفش کرد. اگه قرار وصفش کنیم یعنی چی رو بچه؟ خب حالا اگر تونستیم وصفش کنیم چجوری اون یه چیزایی میتونیم راجبش بگیم؟ چی میتونیم راجبش بگیم؟ چی نمیتونیم راجبش بگیم؟ چجوری هست؟ چجوری نیست؟ صفات سلبی، صفات ایجابی، اونا دیگه بنیانهای فلسفی احتیاج داره تا حرفای دقیق‌تر هی بزنیم دیگه، هی حرفای دقیق‌تر بزنیم. حالا فرض کنیم که از صفات ایجابی او چه بود؟ مهربانی؟ اولا هست یا نیست؟ به چه معنا او مهربان است؟ یعنی هی دلش میسوزه، هی گریه میکنه، هی چیزی مهربان است. حالا اگر به یک معنای فرض کنیم، اینا همه مباحثی، یعنی میخوام بگم تعمق در توحید چقدر مهم است. حالا اگر فهمیدیم او مهربان هست، اگر فهمیدیم او مهربان هست، خب مگر میشه موجودی مهربان باشه؟ بی نهایت هم باشه؟ عرض کنم که علم و فهمش هم بی نهایت باشه، قدرتش هم بی نهایت باشه، بعد یه عده موجود رو همینجوری بندازه، میشه؟ نمیشه. اصلا میشه فرض کرد او بی اعتنا باشد؟ این معنا دارد که او نسبت به کسی اصلا میتواند به چیزی بی معنی دارد که این بی اعتنا باشد؟ اگر با اعتنا، با اعتنا بودن او نسبت به مخلوقاتش یعنی چه؟ و با اعتنا بودن او نسبت به مخلوقاتش با ویژگی هایی که ما داریم یعنی چه؟ و چه آثاری با آنی هست؟ اگر فرض کنیم که بر اثر نحوه زندگی ما، اگر فرض کنیم که بر اثر نحوه زندگی ما بعدها یک حالاتی برای ما حاصل می شود که بعضا این حالات میتونه خیلی لذت بخش باشه و بعضا میتونه واقعا وحشتناک باشه، نحوه وجود ما. حالا سوالای دیگه این وسط مونده، اصلا اون چرا موجودات خلق کرده؟ آیا او مثلا دلش خواسته روز یه روز فکر کرده گفته من یه خلقی هم بکنم؟ اینجوریه قصه. چرا اینجوری خلق کرده؟ جور دیگری نمیتواند خلق کنه؟ اینا همه مجموعی از سوالاتی که برای شما وجود داشته و بسیارش رو پاسخش رو گرفتید و رفتید، ولی تمام پاسخ این سوالا یعنی تعمق در همونطور. و البته پاسخ داره اینا همه در حد فهمی که ما از مدل توحید می‌فهمیم. خب حالا اینا رو گذشت، اگر فرض کنیم اینی که ساخته نحوه وجودش اینجوریه که بر اثر نحوه زندگی کردنش ممکنه وضعش خیلی متفاوت بشه، لذت بسیار زیاد یا رنج بسیار زیاد، و اینجوریه، مثلا اینجوری ساخته شده که همچین حالتی براش حاصل بشه. خب در قبال یه همچین موجودی با این وضعیتی که در پیش پاشه، او که فرض کردیم بی اعتنا بودن اصلا تعریف نشده براش، بی اعتنا بودن نشانه یه جور ضعف دیگه، یه جور محدودیت دیگه. حالا من اینا رو نمیخوام همین عبارت ها رو اثبات کنم، و اینا رو خیلی شما میدونید، من دارم اهمیت این مدل رو میگم و اینکه ما چه بخوایم چه نخوایم به این مدل نزدیک میشیم. اینجوری نیستش که عطار یه حرفای خوشگلی زده باشه ما اونجا بشینیم چه چه بزنیم بگیم ای چه مدل قشنگی عطار دیده. نه آقا، اینا مسئله زندگی خودمونه. بخوایم یا نخوایم، همین که زندگی رو بخوایم جدی تر بگیریم با این مسئله ها مواجه میشیم. من تأکیدم اینه روی موضوع. گفتم تأثیرات و عواقب این طرز فکر بسیار جدی، و اینجوری نیست که حالا مردم که دینداریشون رو دارن میکنن، یه عده خیلی حالا اهل حال کردن بودن و خیلی اهل گفتن حرفای خوشگل و ظریف بودن، یه مدلی هم گفتن. نه، همین که شما میخواید جدی تر زندگی کنید و جدی تر فکر کنید در زندگی، بخواید نخواید به این مدل نزدیک بشید. یعنی باید پاسخ سوالاتی رو به دست بیارید که آخرش میشه همین مدل دیگه. نسبت او با موجودات، نسبت او با انسان، نسبت انسان با او، ارتباطی که او داره، عرض کنم که معنی اراده در او و همین شد. همین دیگه مدل همینه. وقت باید پسید. خیلی این آثار رو بستم. من در سوره شعرا و به کرات در مباحث قرآنی به بعضی از این آثار اشاره کردم. به کرات در سوره شعرا که به زودی مقالاتشم در میاد نشون دادیم که ابراهیم اصلا همه حدش همین بود. میگم این ربی که وجود داره سوالاتی رو برای ما به وجود میاره، مسئله رب و ربوبیت، قبل از اینکه پاسخش بدیم سوالاتی به وجود میاره که این سوالات در واقع یه جدولی شبیه جدول تری تیبل به وجود میاد که بسته به این که کدوم پارامترها رو چگونه جواب بدید، انگار تمام نگاه‌های مختلف به زندگی و این پوشش میده. جدول زندگی، تو بگو رب داریم یا نداریم. اگر داریم ما با این رب میتونیم ارتباط برقرار کنیم، نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم. اگر میتونید ارتباط برقرار کنید مثلا اینجوریه یا اونجوری، این جدول و این درخت رو شما پر بکن، وقت من میگم که مثلا نهیلیزم اینش یکه، اینش صفر، اینش یکه، اینش صفر، توحید همش یکه، این همش صفر، این مثلا بعضی پارامترش یکه، بعضی پارامترش صفر. ولی واقعا نشون دادیم دستور شعرا که تمام نگاه به زندگی در حول همین مسئله رب خلاصه میشه و حل و فصل میشه. بحث شعر و شاعری و حرفای قشنگ زدن نیست، بحث زندگی خود ما، بحث احساسیه که نسبت به زندگی در دل ما بوجود. دل فراپرده محبت اوست. اولا ببینید چگونه حافظ در این شعرش به نوعی داره همین مدلی که ما گفتیم رو توصیف میکنه. وقتی معلوم شد که هر چه هست اوست و ما همه جلوه اوییم، معنیش اینه که در وجود ما چیزی جز محبت او نیست به یک تعبیر. اصلا ما هر چه هستیم خود اوست. دل فراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. یعنی دلم اونو میخواد، چشمم اونو میبینه. ها؟ دل سراپرده محبت اوست، دیده آینه دار طلعت اوست. یعنی دلم اونو میخواد، چشمم اونو میبینه. این در چه مدلی میتونه؟ من که سر بر نیاورم به دو کون، گردنم زیر باز منت اوست. حالا کنایه زدن حافظ رو ببینید، تو و طوبی و ما و قامت یار، طوبا بلندترین درخت بهشته، اما میگه طوبا چیه؟ بهشت طوبا مال صبح. تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت. معلومی سره تواضع میکنه یا داره کنایه میزنه، هر دو دیگه به یک تعبیر. میگه ما بیشتر از این حالمون نمیشه، ما قامت یار میفهمه تو با مال تو با اون گندگیش، اما در واقع داره میگه تو با مال تو، هر کی به اندازه فهمش میفهمه، نه قامت یار رو میخوام، یعنی بی نهایت. تو و توبی و این که میگن حافظ رنده، بی نظیره توی همچین تعبیر. اصلا استاد اینجور حرف زدنه که مثلا داره تواضع میکنه و داره ضایع میکنه طرف. یکیش هم همینه، تو و طوبی و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت. گر من آلوده دامنم چه عجب. من آلوده دامنم یعنی چی؟ یعنی من نقص دارم. دیدیم وجود ما کمالش که جلوه اوست، بقیهش نقائص و محدودیت های ماست دیگه. گر من آلوده دامنم چه عجب، همه عالم گواه عصمت اوست. من که باشم در آن، من که باشم در آن حرم که سبا پرده‌دار حریم حرمت اوست. بی خیالش مباد منظر چشم، من که این گوشه جای خلوت اوست. هر گل نو که شد چمن آرای، لسر رنگ و بوی صحبت او. یه هر گلی میاد، هر کمالی هست، هر زیبایی هست از اون. به ظلم بوی ظلم رو خط میروند و میآیند، سبا به قالی سایی و گل بشه. هر گل نو که شد چمن آرای، لسر رنگ و بوی صحبت اوست. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی پنج روزه نوبت اوست. ملکت عاشقی و عاشقی اینجا مرد. که من تو مباحث گفتگوهای فلسفی پیرامون عشق و عقل و دین مفصل در این باره صحبتهایی کردم، حالا بعدم هم شاید بیشتر. ملکت عاشقی و گنج طرب هرچی دارم ز یمن همت بودید، هرچی داریم هرچی انگار امام خمینیه ولی با زبان شاعرانه، ما همه هیچیم، هرچی هست بودید. من و دل گر فنا شدیم چه باک، حالا من در باره فنا هم بیشتر سمن. من و دل گر فدا شدیم چه باک، قرفن در میان سلامت اوست. یه هدفی در عالم اگر هست اوست، قرفی در عالم اگر هست اوست، هرچه هست اوست. فقر ظاهر مبین که حافظ را سینه گنجینه محبت. این نگاه به او، او رو میبینه در این عالم. حالا خواهم گفت اینا دارم از این باب میگم که جلو که بریم میبینیم تمام حرف عطار اینه در مصیبت نامه. این مدل توحیدی رو دیده، حالا داره با این مدل خیلی بیشتر مواجه میشه. همون کلمه مواجهه کلمه خوبی که این روزا زیادم به کار میبرن، مواجهه با یه همچین اندیشه‌ای و هی نزدیکتر شدن و قوتورتر شدن در یه همچین اندیشه و در یه همچین حقیقتی. واقعا بحث همین سادگیه. بچه ها یه موجودی هست با این اوصافی که گفتم و ما به همه عالم باهاش این نسبت رو داریم، اگه واقعا مطمئن شد اینجوری جهان چجوری زندگی میکنه؟ عجیب نیست که ما خیلی مطمئن نیستیم اینجوریه. گفتم هر کسی به قدر خودش داره این صحبه رو میبینه و اون جلسه گفتم عارفان گمان میکنن که او رو میبینن. تازه عرفان هم یک مرتبه کوچیکی از این ماجرا است. نخیال کنید عارف شدید همه چی تمام شد. به قول حافظ گفت در ذره عشق از آن سوی فنا صد خطر است، تا نگویی که چه عمرم به سلامت رستم. میگه نه با مرگ ماجرا تمام میشه نه با فنای عرفانی، حتی این هم تا به یه مرحله از این ماجرا، یه بخشی از این ماجرا. به شما میگه این واقعیتی در واقع خیلی این بحث هست که عرفا میگن که خود عرفا اینو میگن، میگن که ما چشم وحدت بینمون باز شده. قبل از ما مثلا حکما فیلسوفان چشم کثرت بینشون بازه، ولی چه ما و چه فیلسوفان مثل یه انسانی هستیم که با یه چشم داره میبینه. بعد از اینکه چشم وحدت بین باز شد، یعنی کثرت بینی به وحدت بینی تبدیل شد، تازه باید بریم به سمت اصلاح واقعی بینش. وحدت بینی گاهی یه جورایی خطا آلوده به این معنا که انگار دیگران اصلا نمیبینیم، اصلا نیستن، در حالی که هستند اما محض هستند. اینجوری نیست که بگی موجودات نیستند، فقط او هست. یعنی میخوام بگم درک یه همچین مدلی بسیار مراحل پیشرفته‌ای داره. بعد این مراحل شما اصلا متوجه نمیتونیم بشین، فعلا بعد از این مراحلش خیلی از دسترسمون دوره. این که آدم با علم حضوری واقعا ببینه. به خاطر همین هم هست که یه جایی میرسه عارف که مثلا احساس میکنه که اصلا هیچ گونه درد و رنجی حس نمی کنه. گفت پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرم، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بر. اما این که او درد و رنجی حس نمی کنه به این معنی نیست که واقعا نقصی در این عالم نیست. او نمی بینه چون خیلی داره به آفتاب نگاه می کنه. مثلا اینقدر داره به آفتاب نگاه می کنه که هیچی نمی بینه سایه و اینا، ولی دقیق اونجاست که هم آفتاب ببینه هم سایه رو و اینو بفهمه که سایه هم مرتبه ی از آفتابه. اینجوری ببینه سایه رو، نه اینکه وقتی سایه رو میبینه آفتاب رو نبینه. وقتی سایه رو نبینه آفتاب رو نبینه، یا وقتی آفتاب رو نبینه سایه رو نبینه. نمونه‌هاش زیاده. گفت اون شاعر گفت یکی درد و یکی درمان پسنده. ببینید مراتب رو. میگه بعضی از آدما دنبال اینن که درمان بشن، بعضی آدما به یه مرتبه میرسن که میگن درمان چیه؟ درد رو پیدا کن، یعنی اون نقصت رو بفهم، درمان درگیره این که اون نقصت پیدا کنی. یکی وصل و یکی هجران پسند. اینا مراتب مختلفه، از هر دوی مراتب بالاتر هم داریم. توی اون منم، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانم. میگه برای یکی درد موضوعیت داره، برای یکی درمان موضوعیت داره، برای یکی وصل موضوعیت داره، برای یکی هجران موضوعیت داره، برای من هیچ کنی موضوعیت نداره، فقط او موضوع. دست شما درد نکنید، بذارید. بعد کسی که بعیده که بلند میشه بیاد بخوره، ولی من ببینم کسی خوابه یکی میپاشم روش ها. اینا مراتب گوناگون این نگاهه که وجود داره در چشم هم. بس به همین سادگی اگر به شما گفته بشه که واقعا دنیا اینجوریه و یک کسی هست با این ویژگی ها، هر چه هست اینش، واقعا هر چه هست اینش، خواستن به او برمیگرده. و اینا حرفایی که دائم داره تو گوش ما خونده میشه، ولی خب ما گوش نمیدیم، هر روز داریم تو گوشمون داریم میخونیم خودمون، ولی بازم گوش نمیدیم. این خیلی جالبه. یکی ممکنه باشه که کسی بهش میگه اون گوش نمیده، از اون دیوونه تر اون میگه که خودش به خودش میگه اون گوش نمیده. اومایی که روزی ده بار میگیم که ایاکن عبودو، فقط تو رو، و ایا یعنی فقط از تو کمک میگیریم. ایاکه هم ایایش، همین که این ایاکه قبل از نستعین اومده، هر دوش تأکید این که یعنی فقط تو، و کمک فقط از تو یعنی چی؟ پس کمک از این آب یعنی چی؟ پس کمک از این کتاب یعنی چی؟ که حالا اینا بحثاییه که ما بارها بهش گفتیم و تو همین سوره فتح هم با ما بهش نزدیک خواهیم شد. اونجا در این سوره فتح هم خواهیم دید که چقدر قرآن به این مدل کار داره. نصرت خدا یعنی چی؟ نسبت نصرت خدا با کاتیوشا در چیه؟ چگونه است که قرآن هم میگه که بجنگید و سلاح به دست بگیرید و اینا رو سرزنش میکنه که نشستید زمین، هم میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. گفتم جلسات قبل، یا داریم پارادوکس میگیم، حرف دهنمون نمیفهمیم، یا حرف بسیار عمیقی اینجا وجود داره که دلایل متعددی نشون میده این دومیه. وگرنه داریم چه داریم خودمون مسخره کردیم. یا اول میگی تو بلند شو بلند شو بجنگ بجنگ بجنگ، بعد میگی آخرش تو همون دیگه تیر مینداختی، خدا تیر گرفتی ما رو، بالاخره کدومش شو بایی؟ همونه. وقتی میگم ما رمیت از رمیت، که معنیش این نیستش که تو وجود نداری. بعضیا این ورشو میفهمن، بعضیا فقط رمیت رو میفهمن، بعضیا فقط ما رمیت رو میفهمن، بعضیا جلوتر میرن اینو میفهمن که و ما رمیت از رمیت. این حرف ملا صدرا اینه، میگه نگاه کن آیه رو، نگفت و ما رمیت ولکن الله رما. این الان تو سوره فتح هم گفتم، بهش میرسیم. میگه خیلی به این آیه که میرسن ترجمهش که میکنن اینجوری ترجمه میکنن که این تو نبوده که تیر میانداختی، خدا بود که تیر میانداخت. شما والا همین رو میفهمی از این آیه، ولی میگه ولی خدا اینو نگفت، گفت و ما رمیت از رمیت، تو تیر میانداختی اما تو تیر نمیانداختی. این دوتا رو به همین دلیل دوباره کنار هم گفت، فقط نگفت و ما را. اگر فقط میخواست به اون بخش فنا و توحیدش اشاره کنه، میگفت ولکن ولکنکم ما رمیتم ان الله